رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
نسرین ستوده در زندان اوین در اعتصاب غذای خشک به سر می‌برد. از فعالیت پایگاه عدل‌رسانی محمد خاتمی در داخل ایران جلوگیری شد. یک عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران بازداشت شد. ساعت 21 به وقت تهران. شب شما بخیر. رضا جمالی هستم. دعوت میکنم که شنونده چند خبر کوتاه باشید. نسرین ستوده وکیل دادگستری از روز یکشنبه در زندان اوین در اعتصاب غذای خشک به سر میبرد و وضع جسمانیش خوب نیست. رضا خندان همسر نسرین ستوده به رادیو فردا گفت که خانم ستوده از نوشیدن آب هم خودداری میکند و به محرومیت از حقوق قانونی خود در زندان اعتراض دارد. نسرین ستوده وکیل شماری از زندانیان سیاسی و فعالان حقوق بشر در ایران از روز 13 شهریور ماه پس از احضار به دادسرای زندان اوین بازداشت شده است. او به تازگی پس از درخواست خانواده‌اش و فعالان سیاسی اعتصاب غذای خود را شکسته بود. به گفته رضا خندان در دیدار روز چهارشنبه عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران از زندان اوین هم برای بهبود وضعیت خانم ستوده اقدامی نشده است. بنابر اطلاعیه‌ای که بر روی وبسایت محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران منتشر شده است، از روز چهارشنبه 12 آبان از فعالیت این سایت در ایران جلوگیری به عمل آمده است. متوقف شدن سایت آقای خاتمی به دنبال صدور حکم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه صورت گرفته است. پیش از این هیچ گونه اعلام کتبی یا شفاهی مبنی بر تخطی از قانون به دست اندرکاران این سایت نرسیده است. دادستان کل کشور ریاست کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را بر عهده دارد و اعضای این کارگروه از جمله وزرای آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری، اطلاعات دادگستری، علوم تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد و اطلاعات هستند. ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز چهارشنبه سعید ترابیان مسئول روابط عمومی و عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و غلامرضا غلام حسینی عضو دیگر این تشکل کارگری را در شهر کرج بازداشت کردند. آقای ترابیان پس از یک روز با قرار وثیقه از زندان رجای شهر کرج آزاد شد، اما آقای غلام حسینی هنوز آزاد نشده است. در ماه‌های اخیر فشار بر روی اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران افزایش یافته است. در همین ارتباط رضا شهابی عضو هیئت مدیره این تشکل کارگری روز 22 تیر ماه سال جاری در تهران بازداشت شد. شرکت‌های هوایی استرالیا و سنگاپور پرواز تمام هواپیماهای ایرباس خود را موقتاً لغو کردند. این تصمیم در پی نقص فنی و فرود اضطراری یک فروند ایرباس A380 شرکت کوانتاس استرالیا در مسیر سنگاپور سیدنی اتخاذ شد. این هواپیما که 433 مسافر و 26 خدمه داشت بدون هیچ گونه تلفاتی 6 دقیقه پس از پرواز مجبور به فرود اضطراری در فرودگاه سنگاپور شد. ایرباس A380 بزرگترین هواپیمای مسافربری جهان به شمار می رود. 3 سالی که از آغاز پروازهای تجاری آن گذشته است، با هیچ حادثه‌ای مواجه نشده است. رئیس مرکز مطالعات باستانشناسی مصر اعلام کرد که در جریان کاوش‌های باستانشناسی، نیم‌تنه یکی از فراعنه مقتدر مصر که نزدیک به 3400 سال پیش در این کشور حکمرانی می‌کرد، کشف شده است. این مجسمه در معبد آمنهوتپ سوم در ساحل باختری رود نیل در نزدیکی شهر اقصر در جنوب مصر کشف شده است. در بیانیه رئیس مرکز مطالعات باستانشناسی مصر آمده است که این مجسمه به طور تصادفی در جریان کاوش‌های مطالعاتی معمول به دست آمده است. و ما در اینجا میرسیم به ویژه برنامه ای از رادیو فردا به عنوان رهروان مهروکین. رهروان مهروکین نام رشته برنامه های ویژه رادیو فرداست که هر هفته پنجشنبه ساعت 21 پخش و جمعه ها ساعت 12:16 به وقت ایران بازپخش می شود. رهروان مهروکین نخستین تلاش رادیویی برای به دست دادن تاریخچه فراگیر از روابط واشنگتن و تهران از آغاز تا امروز به گونه ای که سایه شایعات و مسموعات و گرایش های شخصی آن را تیره و کدر نکرده باشد. این برنامه را علیرضا طاهری با کیان معنوی تهیه و اجرا کرده است. سالت.
رهروان مهر و کین
آمریکا ایران زمین، روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
در برنامه پیشین از حاجی حسین قلی خان معتمد الوزاره گفتیم. از حاجی واشنگتن، نخستین فرستاده ایران به واشنگتن، دیدیم که او مسحور آمریکاست. آزادی در ینگ دنیا را می ستاید. از برابری مردم در این نظام حکومتی نوپا شگفتی زده می شود. چندان که از حضور دو سیاه پوست، یا به گفته او دو غلام سیاه، در کنگره آمریکا انگشت بر دهان می ماند. از سوی دیگر سپنسر پرات، سومین فرستاده آمریکا به تهران، به سران ایران یادآوری می کند که ایران با یاری آمریکاییان باید به راه آهن دست یابد، بانک ملی برپا کند، معادنش را بشکافد، وگرنه وقتی برای پیشرفت ندارد. همزمان حاجی واشنگتن آهکشان می گوید آینده ایران را سیاه و تباه می بیند. در ادامه این رشته برنامه های ویژه، صفحات دیگری از همراهی ایران و آمریکا در شاهراه مهروکین را ورق می زنیم. از نخستین ها گفتیم، پس از نخستینی دیگر نیز بگوییم. از محمد علی بن ملا محمد رضا محلاتی، معروف به حاج سیاه، که از او به عنوان نخستین آمریکایی ایرانی تبار یاد می شود.
اما ای ملک جوانبخت، خاقان ابن خاقان سلطان صاحب قران در حاشیه عکسی که نمونه های آن بر جای مانده است چنین رقم زده است: از آن پدر سوخته هاست.
اشاره ناصرالدین شاه به حاجی میرزا محمد علی بن ملا معروف به حاج سیاه است. در این عکس مردی دستار بر سر با محاسن سپید را میبینیم که هر دو پایش را باند پیچی کردند. ناصرالدین شاه با اشاره به همین عکس که در دوران دربند و زنجیر بودن حاج سیاه در ایران گرفته شده است، برای رد احتمال شکنجه کردن او ترویحاً می نویسد این پدر سوخته چون می خواست از زندان فرار کند، خود را به پایین پرت کرد و پاهایش شکست. حاجی میرزا محمد علی در سال 1252 هجری قمری در خانواده ای روستایی اما اهل علم و ادب به دنیا آمد. به زودی پدرش را از دست داد و عموی توانگرش را برای تحصیل علوم دینی به عراق فرستاد. حاجی میرزا محمد علی 23 ساله در بازگشت به ایران دریافت که عموی توانگر او را به دامادی خود برگزیده است و چون زیر تکفل عمو بودن را احتمالاً بر نمی‌تافت، روزی بیان که با کسی حرفی بزند، با جیب خالی و پای پیاده سفری دور و دراز را آغاز کرد. سفری که 20 سال به درازا کشید و میگویند در گیرودار آن بیش از 400 شهر بزرگ جهان را دید و با نام‌آوران روزگار مانند پاپ، گاریبالدی رهبر استقلال و جمهوری ایتالیا، الکساندر دوم تزار روسیه و رؤسای جمهوری آمریکا دیدار کرد. حاجی میرزا محمد علی دو سفرنامه و خاطراتش از ایران را نیز به رشته تحریر کشیده است. در یکی از همین جهانگردی های پرماجرا، او با جمال الدین اسدآبادی، اسلامگرای انقلابی، آشنا می شود. انقلابی آتشین خویی که از دیدگاه دربار قاجار در پی برباد دادن دودمان پادشاهان در ایران بود. آشنایی و نزدیکی حاجی میرزا محمد علی با جمال الدین اسدآبادی و نیز نزدیکی او با یکی از پسران ناصرالدین شاه که در آرزوی دستیابی به تخت طاووس و اورنگ پادشاهی با دو برادر دیگرش در کشمکش بود، او را به قل و زنجیر کشید. سرانجام آنچه بیش از هر عامل دیگری این جهاندیدی معروف به حاج سیاه را از سیاه‌چال‌های مخوف زندان قاجاریه و احتمالاً از مرگ رهانید، دفتر نمایندگی دیپلماتیک آمریکا در تهران بود. حاج سیاه خود را نخستین ایرانی تابع ینگ دنیا یا آمریکا معرفی کرده بود که به نظر می رسد وزیر مختار واشنگتن در تهران هم این گفته را درست می دانست. حاج سیاه در پی آزادی از زندان نیز همچنان جان خود را در خطر می دید تا بدانجا که به دفتر نمایندگی دیپلماتیک آمریکا پناه برد. مکاتبات برجای مانده از دربار قاجار و این دفتر نشان می دهد که وزیر مختار آمریکا در حدی گسترده مدافع این نخستین آمریکایی ایرانی تبار بوده است. حاج سیاه در پناه پرچم آمریکا گرم کشاورزی شد. در دوران مظفرالدین شاه و محمد علی شاه از سیاست پرهیز داشت، اما در پنهان یار و یاور مشروط خواهان بود. حاج سیاه که تقریباً 10 سال پیاپی در آمریکا زندگی می‌کرد، سرانجام در سال 1304 هجری شمسی در ایران درگذشت. پرهیز از سیاست، این سنگ بنای آمریکاییانی بود که برای نخستین بار به ایران آمدند. پرهیز از سیاست بدان امید که به اصطلاح پسر عموهای انگلیسیشان را نرنجانند. انگلیس ها با دادن سهامی به روس ها در شمال خود را خداوندگار ایران می دانستند. از این رو تلاش نخستین آمریکاییان مقیم ایران به تلاش های بهداشتی و آموزشی محدود می شد. اما در مدارسی که در ایران به راه انداختند، خواه ناخواه درس مردم سالاری و تمرین دموکراسی نیز داده می شد. همچنان که این روش تا واگذاری مدارس یا کالج های آمریکایی به دولت ایران ادامه داشت. ستاره فرمان فرماییان از تحصیل خود در همین مدارس در دوران رضا شاه پهلوی میگوید. در کالج آمریکایی دختران یا دبیرستان نوربخش که فرخرو پارسا یکی از مدیران سخت کوش آن بعدها نخستین بانویی در ایران شد که به وزارت رسید و پس از پیروزی انقلاب او را تیرباران کردند. ستاره فرمان فرماییان:
توی خود این دبیرستان به ما یاد می دادن که یه نوع دموکراسی داشته باشیم، یعنی مثلا معلم دستور اونطوری نمی داد، دلش می خواست که دانشجوها خودشون سلف کانفیدنس داشته باشن و برن جستجو کنن، مشکلات رو حرف بزنن و خودشون حل کنند. اونم یه راهی بود که من یاد گرفتم که آدم چطوری میتونه واقعا با سواد بشه که نه تنها بخونه و بنویسه، بلکه یک روش با سوادی، روش دموکراسی رو از اینو یاد گرفتم.
آمریکایی ها اسپورت یا ورزش و نیز گردش های علمی را نیز به برنامه درسی دانش آموزان ایرانی افزوده بودند. ستاره فرمان فرماییان از پیشگامان مددکاری اجتماعی در ایران، علاقمندیش به این رشته را مربوط به همین دوران تحصیل در نوربخش یا کالج آمریکاییان برای دختران تهرانی می داند.
تیم مثلا بسکتبال داشتن، والیبال داشتن، وقت تو خود مدرسه دو تا تیم بود، من یادم تو مدرسه ما یکی هما اسمش بود، یکی شاهین، و بچه ها دو دسته بودن، یعنی نه اینکه بریم با یه مدارس دیگه بازی کنیم، تو خودمون. و اینم برای ورزش و اینا خوب بود و ما رو می بردن پیکنیک، ما رو می بردن کمپ. مثلا اون موقع با آقایی در شبیرانات و اینا پیدا می کردن که می تونستن ما رو ببرن مثلا یه شب دو شب اونجا بخوابونن و کمپینگ یاد بدن که چطوری در مثلا تنهایی، در تنها که نبودیم، همه معلم هامونم بودن اینا، ولی خودمون غذا بپزیم، یه کارهایی بکنیم که روش کمپو به ما آموزش میدادن. یعنی اینجور چیزاش منو خیلی خوشحال میکرد، چون من دلم میخواست که این چیزها رو یاد بگیرم.
این آمریکاییان با شاگردانشان چگونه رفتار میکردند؟ ستاره فرمان فرماییان.
من از اونجا یاد گرفتم که باید آدم به مملکتش، به افراد نیازمند مملکتش برسه. اگه اون تجربه رو من در سن 14-15 سالگی توی در این دبیرستان نداشتم، ممکن بود که هیچ وقت کارو نکنم.
جوهر کلام ستاره فرمان فرماییان این بود که آمریکایی ها میکوشیدند تا شاگردان ایرانیشان را درگیر مسائل ایران کنند.
معلم بودن دیگه، میدونی معلم همیشه بر من دو تا جنبه داشت. یکی باید ما رو وادار کنه که درسمون رو بخونیم، اطاعت بکنیم. یکی هم باید ما رو خود مختار بکنه، مستقل بکنه. این بود که اینا وقتی مثلا ما رو میبردن کمپ و اینا، خیلی خوب بودن، خیلی روشه خوبی داشتن، ما دوستشون داشتیم. ولی خب سر کلاس من یادم مثلا دلشون میخواست که ماها این درسی که بهمون دادن حاضر کرده باشیم، آماده باشیم. خب اونجا یه جنبه معلمی و دیسیپلینی هم داشتن، این ولمون نمیکردن که.
به روشنی میتوان گمان زد که هاورد باسکرویل، معلم مدرسه آمریکایی مموریال تبریز، از روشی همانند روش استادان دبیرستان‌های البرز و نوربخش پیروی می‌کرده است. به خصوص که به دنبال یک چند تدریس زبان انگلیسی، تدریس حقوق و سیاست را نیز در تبریز بر عهده گرفت. هاوارد جوان میکوشید تا میهن دوستی را نیز به دانش آموزان ایرانی خود بیاموزد. آمریکا از این روست که دوستش می‌دارم. میپرسی از من چرا دوستش می‌دارم؟ خب فرصتی بده و توضیح خواهم داد. آیا غروب در کنزاس یا بارانی در آریزونا را دیده ای؟ در سراشیب مسیر لوئیزیانا بر رودی آرام شناور بوده ای؟ مهی سرد را چرخان بر فراز خلیج سان فرانسیسکو تماشا کردی؟ در کاج‌های کارولینا آواز بلدرچین‌های سپید را شنیدی؟ یا قرش دستگاهی را در معادن اپالاشیا شنیدی؟ آواز نیاگارا به هیجانت نمی آورد؟ آنگاه که آبهایش می غرند بر کرانه ماساچوست، آنجایی که آدمی دلیرانه تن به جهانی نوین زد، بر تخت سنگ پلیموت نخستین گام را نهاد، با حیرت و بهت چشم دوخته ای. خورشید را دیده ای که از آسمانی درخشنده و روشن در نوادا سوزان فرو می آید؟ به کولومبیا همچنان که به سوی دریا می شتابد درود می گویی؟ یا در گتیسبرگ در برابر تلاشمان برای آزاد بودن سر فرو می آوری. از ریو گرنده تا مین دلم فریاد بر می آورد، تپش قلبم تند می شود از عظمت قلم رو به آمریکا. From Alaska's cold to the Everglades, from the Rio Grande to Maine, my heart cries out, my pulse runs fast, the might of her domain. You ask me why I love her? I have a million reasons why. می‌پرسی از من از چه رو دوستش می‌دارم؟ هزاران هزاران دلیل دارم. آمریکای زیبای من در زیر پهنه آفریدگار، پهنه آسمان. آمریکایی تا بن استخوان میهن دوست است. آنچنان که جان وین ستاره سینما زادگاهش را دوست می داشت و آنچنان که شنیدیم به ستایش آمریکا می پرداخت، همچنان که هاوارد باسکرویل معلم آمریکایی کالج یا مدرسه مموریال تبریز دوستدار میهنش بود. اما همین معلم جوان هنگامی که همسر کنسول آمریکا کوشید او را از درگیر شدن با رستاخیز مشروطیت در ایران باز دارد، فروتنانه به او یادآور شد:
تنها فرق من با این مردم زادگاه من است و این فرق بزرگی نیست.
هاوارد باسکرویل آموزگار 23 ساله، متولد 10 آوریل 1885 در شهر نورث‌پلت در ایالت نبراسکا، در پاییز 1908 به دعوت مدرسه مموریال یا یادبود تبریز برای تدریس تاریخ و زبان انگلیسی به آن شهر رفت و به زودی تدریس حقوق بین الملل را نیز در آن مدرسه بر عهده گرفت. هاوارد 23 ساله فارغ التحصیل مدرسه الهیات پرینستون قرار بود 2 سالی در خدمت مدرسه مموریال باشد، اما نیروهای استبداد که به فرمان محمد علی شاه قاجار برای برهم زدن اساس مشروطیت دست به کشتار آزادی خواهان زده بودند، تبریز را در محاصره گرفتند و این شهر پر افتخار را دچار قحط شدید کردند. هاوارد باسکرویل به رغم تأکید نمایندگان رسمی آمریکا بر پرهیز از مداخله آمریکاییان در امور سیاسی ایران، بیدرنگ به یاری مردم تبریز شتافت. گروهی را که به زودی تا 150 تن را در بر گرفت تشکیل داد و زیر نام فوج نجات به اعضای آن تمرینات ساده نظامی داد. او از یاران جوانش پیمان گرفته بود که در نبرد پیشرو و پیشگام باشند. بر پایه شماری از گزارش‌های برجای مانده از دوران انقلاب مشروطیت در ایران، سران مشروطه خواه از جمله ستارخان که سردار ملی لقب گرفت به هاوارد باسکرویل اندرز دادند که از او بی‌اندازه خرسندند، اما دوست نمی‌دارند که در راه آزادی ایران آسیبی به او برسد. آنها ترجیح می‌دادند که معلم جوان به سر کلاس بازگردد، اما هاوارد جوان تصمیمش را گرفته بود. در نبرد شنبه قازان، هاوارد باسکرویل و یارانش همچنان که پیمان بسته بودند در رویارویی با دشمن پیشگام شدند. در همین نبرد در محله قره‌آغاج تبریز بود که گلوله دشمن درست بر قلب هاوارد جوان نشست. پیکر خونین هاوارد باسکرویل را هم رزمانش از نبردگاه به در بردند تا در مراسمی با شکوه به خاکش سپارند. مردم تبریز سوگوار این آموزگار جوان، پیکر او را تشییع کردند و در گورستان ارامنه به خاک سپردند. احمد کسروی نویسنده نامدار تاریخ مشروطیت ایران تصویری از تشییع پیکر هاوارد باسکرویل به دست داده است.
شاگردان باسکرویل و دسته فدایان او و ارمنیان و گرجیان و آمریکاییان و همه آزادی خواهان از بزرگ و کوچک با دسته های گل پیرامون جنازه را گرفته روانه شدند. همه را اندوه گرفته و افسرده می بودند و چون جنازه بدین سان به گورستان رسید، در آنجا یک رشته گفتارهایی رانده شد و شور و خروش سترگی برخاست. از کسانی که به گفتار پرداختند، بارون سدراک از آزادی خواهان ارمنی بود و چنین گفت: من اکنون بیگمان شدم که مشروطه ایران پیش خواهد رفت، زیرا خون این جوانان بیگناه در آن ریخته شد.
احمد کسروی در پایان می نویسد: انجمن انقلابیون تبریز می خواستند پولی برای مادر باسکرویل بفرستند، ولی آمریکاییان مقیم تبریز چون این کاری را روا ندانستند. به جای پول، تفنگ هاوارد، شهید راه مشروطه ایران را همراه یک تخت قالیچه نفیس که چهره باسکرویل بر آن بافته شده بود، برای مادر داغدیده فرستادند. پیکر هاوارد باسکرویل جوان را در قطعه آمریکاییان گورستان تبریز به خاک سپردند. پیشبینی بارون سدراک ارمنی مشروطه‌خواه درست از آب درآمد. او گفته بود ریختن خون این جوان بیگناه تردیدی برای او نمی‌گذارد که انقلاب مشروطیت سرانجام کامیاب خواهد شد. همزمان به خاک و خون افتادن این آموزگار جوان، آمریکایی‌ها را با سرزمین کهنسال ایران بیشتر آشنا کرد. از سوی دیگر کتاب خاطرات سامیول گرین بنجامین، نخستین وزیر مختار آمریکا در ایران، نگاه شماری از سوداگران انگی دنیا را نیز به خود دوخت. به زودی شعله های آتشی که از منابع نفتی ایران روشن شد بر صفحات تاریخ آن روزگار، این سرزمین کهنسال اما درمانده از قدرت نمایی روسهای تزاری و استعمارگران بریتانیایی، تابشی خیره کننده یافت. نفت با سرنوشت ایران عجین شد.
و ما ای ملک جوانبخت، عجایب چراغ جادوی علاءالدین را فرو گذار که عجایب روشنگشتن چراغ جادوی نفت در ایران زمین بسا بیشتر از آن است.
و چون قصه بدینجا رسید، شهرزاد لب از داستان فرو بست. دنیازاد، خواهر کهتر شهرزاد، گفت: ای خواهر، طرفه حکایتی گفتی. شهرزاد گفت: اگر از هلاک برهم و ملک مرا واگذارد، عجایب حکایتها تو را خواهم گفت از آتش سوزی های نفت در روز و روزگار ایرانیان. در دنباله همین رشته برنامه های ویژه از بازو پنجه کردن قدرتمندان روزگار بر سر طلای سیاه ایران یاد می کنیم. طلای ایران، به گفته ای بلای ایران.
شنونده ویژه برنامه رهروان مهروکین بودید، کاری از علیرضا طاهری با همکاری کیان معنوی. تا کمتر از حدود نیم ساعت دیگه شنونده آخرین خبرها و گزارش‌های تحلیلی از رادیو فردا خواهید بود.